رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد.
خانم ها و خانواده هایی رو شناسایی کردیم که از مرغ فروشی ها در مناطق حاشیه شهر پوست مرغ گدایی میکنن و سرخ میکنن که شکم بچه هاشون رو سیر نگه دارن. این هم یک مقدار پوست مرغ هست که امشب از دست یکی از همین خانم ها گرفتیم و از جلوی همین دوربین اعلام میکنم این رو تقدیم میکنیم به استاندار و فرماندار و مسئولین تا با زن و بچهشون با خانوادهشون پوست مرغ رو سرخ کنن و بخورن تا بفهمن که این خانواده ها چجور شکم بچه هاشون رو سیر نگه میکنن. پوست مرغ گدایی میکنن و سرخ میکنن که شکم بچه هاشون رو سیر نگه دارن.
درود و سلام خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج شماره 197 در خدمتتون هستم و من رضا آزادی، تو پرانتز حمید سرتیتر که داره یواش یواش فراموش میشه و به اسم رضا آزادی داره جا میفته اسم خودم، در خدمتتون هستم یک ساعت خورده ای با برنامه این هفته صفحه کلاج از صوتی های پشت سر همه رئیسی و خنده بازاری که من دیگه فکر کنم به یک ماه دیگه باید فیلم مستند 30 دقیقه‌ای بدم بیرون از سوتیای فقط احمدی نژاد، معذرت میخوام، از سوتیای رئیسی تا اراجیف آخوندها تا سردار سپاهی که چک خورد، یه چک افسری خورد که دل خیلی خنک شد. خیلی جالبه که چکی خورد سرباز مملکت دست نماینده مجلس، تمام ایران به پا خواستن، عصبانی شدن در فضای مجازی حداقل، ولی در این چک سردار چقدر جا افتاد و چه خنده بازاری هم شد. هفتم آبان را داشتیم، روز کوروش کبیر که باز هم رژیم وحشی بازی شد به قول معروف نشون داد و همون چیزی که میدونستیم دیگه، به قول معروف تیکر را میندازن از کشاورزی و در دست تعمیر است و این صحبت ها تا این که دیدید که دیگه. در صورت هفته آبان ماهی که در سال 98 ای کاش آبان وجود نداشت. وارد آبان ماهی میشیم که واقعا خیلی خیلی سخته برای بعضی از ما عزیزان، برای همه ایرانی ها. آبان 98 رو هیچ کسی فراموش نمی کنه. گفتم آبان ماه، 15 نوامبر، دوشنبه 24 آبان ماه، شب 25 آبان ماه، ساعت 6:30 بعد ظهر سالن سینمای هاناگا در شهر گوتنبرگ سوئد، ساعت 6:30 بعد ظهر میزبان شما هستم عزیزانی که در سوئد هستید، در گوتنبرگ، با نمایش فیلم من بنزین خونین، رنگ و جلای خاصی به جشنواره میگن خواهد داد. در صورت من خیلی خوشحالم که این فیلم میتونه تأثیر گذار باشه. مصاحبه‌های مختلفی قراره با من انجام بشه که حالا من نمیگم، شاید انجام نشه بعدن خب ضایع میشم. در صورت فیلم را با قرار قبلی مطمئنن شما را در جریان خواهم قرار خواهم داد، چه در اینستاگرام هم همین زیر فالو کنید اینستاگرام من رو، رضا _ آزادی 1970 اینستاگرام جدیده، که اونجا خواهم گفت چه تاریخی فیلم یک بار اجرا میشه. تهیه کننده اجازه نداد من یک بار اجراش خواهم کرد، به نمایش میذارمش فضای مجازی، بعدن در جشنواره شرکت کنم و بعدش هم به قول معروف ببینیم کدوم تلویزیون مایل هست فیلم رو پخش کنه، که خیلی ها هستن. در صورت آبان ما و بالاخره مستندی برای ساخته نشده، ایران اینترنشنال ساخته، من و تو ساخته، فیلم ها رو بغل هم چسبوندن و خب منم همین کار کردم، ولی کسی که کنکاش کرده باشه و تحقیق کرده باشه خیلی کم من دیدم تو این قضایا. من صدای مادران آبان هستم، صدای آبان هستم و بسیار سپاسگزارم که من را دنبال میکنم. خیلی صحبت کردم، آیتم های بسیار زیادی داریم، من دیگه نمیگم، با هم دیگه بریم اولین آهنگو گوش کنیم و بعد برگردیم و بریم سراغ سیلی افسری سردار سپاه که برنامه چی بود. در صورت با من باشید.
حالا که جمعمون جمعه، بریم به سلامتی اونی که دوستش داریم.
بیا بگیر دست منو که اصلا نرمالیست حالم، امشب میخوام من و تو دوتایی دور بشیم از همه عالم. سلامتی خودت که میدونی چقدر دوست دارم. نمیدونم وقتی پیشمی که عجیب قریب حالم. بریز بریز ساقی بریز نکن عذیت. تو که میدونی یکی پیشمی که فقره هنون وضیت. بریز بریز ساقی بریز نکن عذیت. الان حالیده پتر نشی بری وسط تو این جمعیت. میدونی تو این شلوغی فقط هوای تو رو دارم. جم نخور از کنارم همه دارو ندارم. تا اگه لبتر کنی آزرم جورم و پاد بذارم. بریز بریز ساقی بریز نکن عذیت. تو که میدونی یکی پیشمه که فقره هنون وضیت. بریز بریز ساقی بریز نکن عذیت.
بریز بریز ساقی بریز نکن عذیت. بریز بریز ساقی بریز نکن عذیت.
تو چه میدونی یکی پیشمه که فرق داره الان وضعیت. تو چه میدونی یکی پیشمه که فرق داره الان وضعیت.
کابه کامیار ارنجمنت آرانه براتی.
بله عزیزان، شنبه ای که گذشت استاندار استان آذربایجان شرقی قرار بود انتخاب بشه. همونجوری که میدونید مملکت دارن نظامی میکنن. سردار وحید وزیر کشور رفته بود به تبریز فکر کنم، در اونجا قرار شد که استاندار جدید که یک سپاهی هستش، سردار سپاهی هست به نام زین العابدین خرم اونجا معرفی بشه. شخصی به نام ایوب علیزاده سرهنگ سپاهی رفت بالا. بالاخره کسی که وزیر کشور دعوت شده تو سالن و این آقا هم دعوت شده، خبات از این کتوکلوفتا باشه دیگه، میاد بالا و دیگه خودتون دیدید. من نمیذارم به خاطر اینکه دوستان شنیداری برنامه رو گوش میدن، خب نمیتونم ببینن و صحبتی هم نیست، فقط یه صدای سیلی میاد. شتلق زد تو گوشش و بعد بردنش. یهو اولین کسی که داد بیرون این قضیه رو تسنیم خبرگزاری فارس بود که اعلام کرد که همون وابسته به اطلاعات سپاه تسنیم و خبرگزاری فارس که ایشون به دلیل اینکه همسرش واکسینه شده توسط یک مرد شاکی شده رفته استاندار زده. حالا گودرز و شقایق چه ربطی به هم دارن دیگه، مملکت ماست دیگه، مملکت آقای امام زمانی اینه. حالا خانم خبرنگار فضول زنگ میزنه به آقای زین العابدین خرم و ایشون میپرسه که این آقا چی بوده، کی بوده، چی هستش و کی هستش. با هم دیگه ببینیم این تیکه
رو. تصویری امروز منتشر شد تو فضای مجازی و باسا خیلی زیادی داشت. میگه تنشی در مراسم تودی معارفه شما به وجود اومد. علت این اتفاق چی بود؟
امروز در آیین معارفه و تکریم این جانب در تبریز یه اتفاقی افتاد که در حین سخنرانی بعدم به من گفتن چی هست دیگه. حالا ایشان اعلام کرده بعد از دستگیریش گفته که من خانمم رو بردم در یکی از مراکز به اصطلاح واکسن، اونجا یه آقا به خانم من واکسن داده. به این علت من ناراحت شدم اومدم این کار انجام دادم.
خبرها منتشر شده بود که این آقا خودشون نشان سرهنگی دارند و فرزند شهید هستند.
ایشان هیچ نسبتی با خانواده شهدا نداره، به شدت تکذیب کنیم.
این که میگن هم رزم شما بوده چطور؟
نه، این که هم رزم ما ظاهرا تو مجموعه خدمت میکنه، ولی من دقیق ایشان رو نمیشناسم، چون بالاخره ما تو یه مجموعه گسترده داریم خدمت میکنیم. حالا یه اتفاقی که افتاده، من اینه به صورتم و این که شناختی داشته باشم، نه متاسفانه نمیشناختم.
از عوامل کارگزینی؟
نه کارگزینی هم نیستن. نه
ایشون آخه گفتن کارگزینی کار میکنن.
نه کارگزینی اصلا اینجور نیست. کارگزینی هم کار نمی‌کنه.
خب پس چطور تونستن تو مراسم شما حضور داشته باشن؟
متاسفانه دیگه این کنترل ها خیلی عادی انگاری شد. عزیزان دارن بررسی میکنن دیگه، این اومده رفته اونجا، هم هر کسی که میتونست متاسفانه میومد، حالا این شاید اشکالی باشه، حالا چطوری اومده داخل، نهایتا رفته اون روی سن اون اتفاق به حسد افتاد.
ایشون حتی اگر واکسن خانومش رو یه آقا انجام داده باشه، چرا باید نسبت به شما واکنش نشون بده؟ میتونست همون مرکز بهداشتی درمانی اعلام کنه که نمیخوام.
این اعلام همینو گفتم، گفتم اونجا خانم پرستارم بوده، میخواست بگه من واکسن بزنه، حالا دیگه چطور تو ذهنش اومده، باید بررسی بشه. جای بررسی داره.
شما واکنش دادید، انشالله به این آقا به چه صورت خواهد؟
من ایشان را بخشیدم، منتها مجموعه های مسئول و قانونی باید طبق قانون پیگیری بکنم و اینکه ایشان چطوری اومده، چه انگیزه داشته، اون دیگه مسائلی که متعاقبان باید بررسی بشه. ما از این سیلیا هم از داعشی ها و از دشمنان زیاد کردیم، منتها دوستان جاهلم این اتفاق این اقدام را کردن جای بررسی داره. من در خدمتم، راسختر شدم و برای مردم عزیز نوکری خواهم کرد. بعد از این انشالله بیشتر توی مسیر جدی‌تر حرکت خواهیم کرد.
بله عزیزان، شنیدید صدای زین العابدین خرم که مثل، نمیدونم چرا میگم مثل سگی دروغ میگه. سگ کجا دروغ میگه بدبخت؟ مثل مگه صحبت میکنه که دروغ بگه؟ در صورت این آقا با وقاحت کامل اومد یه حرفو زد. این آقا زین العابدین خرم که در اواخر سال 91 به 92 که سال آخر احمدی نژاد بود، موقعی که درگیر میشن، اون موقع داعش اصلا نبوده، داعش سال 93 94 اوکی میشه، یعنی افتتاح میشه و میان بیرون، اینا توسط ارتش سوریه که میرفتن میجنگیدن با ارتش سوریه دستگیر میشن. فیلمش هستش، من فکر کنم فارسی هستش، نم گذاشتم عربی دیدم فایده نداره، عیرم عیدم عیدم اولی دیگه فایده نداره دیگه براتون بذارم، حالا باید یه ساعتم ترجمه کنم که چیه. این با همراه 56 نفر دیگه دستگیر میشه، سردار سپاه بوده، اینجا رو داشته باشید. خلاصه ارتش سوریه میگه ما برای هر کدومشون 1,000,000 دلار میخوایم تا آزادشون کنیم، میشه 57 میلیون دلار. آقای احمدی نژاد میره تو شورای امنیت ملی و میگه که آقا چه کار کنیم، اینا سرداران سپاه در صورت کله خرای ما هم دیگه. آقای شمخانی میگه 57 میلیون دلار برای 57 نفر برو بابا بی خیال، این انقلاب ما خون میخواد، برای مصلحت نظام بهتره که اینا خونشون ریخته بشن، اگه سرشون هم برده بشه چه بهتر دیگه، بالاخره ما میتونیم به نوعی ازشون خونخواهی کنیم. از این صحبت احمدی نژاد اونجا لگه حالا رئیس جمهوریش میگیره و زنگ میزنه به امیر قطر. حالا امیر قطر چه کار هستن بوده؟ رفیق جنگ ارتش سوریه بوده. زنگ میزنه اونجا و میگه آقا یه دادمون برس، این یه ملیمان راستش نداریم، اینا نمیدن. میگه ولک نراحت چرا همیشه؟ یه میلیون دلار ارزش نداره، من خودم میدم هیچی. خلاصه 24 ساعت بعد 57 نفر آزاد میشن و حالا بعد احمدی‌نژاد میگه چجوری حساب کنیم؟ میگه ولک برادر که پول نمیگیره از برادرش، یه خلاصه آزاد میشه. حالا این آقا آمده و الان ضد احمدی‌نژاد و الان استاندار آذربایجان شرقی شده و تو روز روشن هم داره دروغ میگه. حالا این واقعیت رو بشنوید از همین بابایی که سیلی رو زده، آقای ایوب علیزاده. ببینید جریان اصلا از چه قراره، این تیکه 2-3 دقیقه ازش گوش کنیم و هم دیگه بعد میریم سراغ باقی برنامه. اولک چی بگم با آتون؟
اما فرد زارب که خود را سرهنگ پاسدار ایوب علیزاده معرفی کرده که به گفته خودش جانباز نیز هست، در بیانیه‌ای خود را سرباز آتش به اختیار خامنه‌ای معرفی کرده و گفته او به خاطر رهبر به سردار خرم سیلی زده. او همچنین گفته به هیچ وجه راضی نیست که سردار خرم او را ببخشد، بلکه او می‌خواهد سردار خرم از او شکایت کند تا او بتواند فساد مالی و اخلاقی استاندار سپاهی آذربایجان شرقی را در دادگاه اثبات کند. سردار علیزاده در بیانیه خود جزئیات تکان دهنده ای را درباره ابعاد فساد سردار خرم افشا کرده. او نه تنها گفته که خرم با دزدی از بیت المال میلیاردر شده، برای خودش یک کاخ ساخته، فرزندانش را برای تحصیل به اروپا و آمریکا فرستاده، بلکه برای همسرش در ترکیه چندین خانه خریده است. همکار سابق سردار خرم استاندار سپاهی آذربایجان شرقی را تلویحاً به ارتباط و تجاوز به چندین زن از جمله زنان متأهل متهم کرده و گفته برخی از این زنان از سردار خرم شکایت کردند ولی با تهدید مزدوران استاندار جدید آذربایجان شرقی شکایتشان را پس گرفتند. سرهنگ پاسدار ایوب علیزاده در بیانیه‌اش چنین نوشته: با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با تبریک سال روز ولادت پیامبر اعظم خدمت امام مهدی و همچنین ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی، به استحضار می رسانم که این بسیجی حقیر سرهنگ پاسدار جعفر علیزاده سرباز جانبرکف قرآن و ولایت هستم که اقدام به نواختن یک سیدی حقانی در رخسار سیاه خرم استاندار منافق و ضد ولایت در مراسم معارفه وی کردم. حال بنابر وظیفه شرعی و ولایی خود دلایل اتخاذ این تصمیم را به محضر مبارک آقا امام زمان و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای مدظله العالی و ملت شریف و شهید پرور ایران می رسانم و از ناصردار خائن به خون شهیدان می خواهم تا نسبت به اقدام من ابدا اعلام رضایت و بخشش نکند، بلکه با طرح شکایت بر علیه این بنده در محاکمه ای علنی این فرصت را مهیا سازد تا دلایل و مدارک مربوط خود از این تصمیم ولایی و انقلابیم را به سمع دادگاه و امت اسلام برسانم. علیزاده در ادامه نوشته: مظلوم نمایی و اعلام بخشش او نسبت به بنده از سر خوف و وحشت وی از ارائه مدارک مستند و رسوایی اوست. اولا ایشان که هم دوره این حقیر در سپاه عاشورای تبریز است باید در دادگاه توضیح دهد با حقوق سربازی، در حالی که تا سال 1376 با بنده در خانه‌های محقر سازمانی سپاه اجاره نشین بود، چگونه توانسته است کاخ پرجلال و لاکچری برای خود برپا کند و فرزندان را برای تحصیل یکی به لندن و دیگری را به آمریکا بفرستد. میلیاردها تومان پول بیت المال در حساب‌های بانکی همسر ایشان که تا سال 75 برای کمک به مخارج خانواده در منزل استیجاری از سپاه خیاطی می‌کردند امروز از کجا آمده است و پول خانه‌های لوکسی که همسرشان به نام خود در استانبول و آنکارا خریدند از کجا آمده؟ علیزاده افسوده: دوماً باید توضیح دهند که چرا دائما بانوان و زنان متأهل که نام یکی از آنها سیده میم نون است، پس از شکایت از وی به سپاه عاشورا و سایر مراجع با تهدیدات اوباش و مزدوران وی مجبور به اعلام رضایت علیه او شدند. همچنین ایشان باید با دستور دادگاه درهای باغ جنت مکان خود را به روی خلق خدا بکشاید تا مردم بدانند که وی در آن حریم چه لهو و لعب‌ها و معصیت‌های بزرگی به نام اسلام و انقلاب مرتکب شده است. سردار علیزاده در پایان نوشته: این سرباز که مفتخر به جانبازی در راه اسلام است، تنها و تنها به دلیل مظلومیت مقام معظم رهبری، این سیلی را به صورت آتش به اختیار به جای معظم الله بر صورت خرم نواختم تا او و امثال وی بدانند دیگر نام مقدس ولایت فقیه را به ریا و نیرنگ بر زبان کثیف خود نیاورند. و من الله و توفیق، سرهنگ پاسدار جعفر علیزاده.
میکشیم و میکشیم و میکشیم، ما به کشتن و شکستن و دریدن خوشیم. میکشیم و میکشیم و میکشیم، ما به کشتن و شکستن و دریدن خوشیم. توی خشکی توی کشتی توی کوچه توی خونه میکشیم، حقمونه میکشیم، دونه 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 میکشی، دنیا امنه با امونه میکشی. توی قصه و علیها میکشی، توی صبرا و شکیلا میکشی، ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوشی. توی قصه و علیها میکشی، صبر و شکیلا میکشی، ما به کشتن و شکستن و دریدن و بریدن خوشی.
که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل، بزنید 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 بزنی.
خبر داریم حقوق بشر چرنده میکشیم، در کمال خون سردی با خنده میکشیم، سازمان ملل کیلوی چنده میکشیم، در کمال خون سردی و با خنده میکشیم، ما خبر داریم حقوق بشر چرنده میکشیم، دنیا چش گذاشته تا موشک خایم کنیم، دست قلم کنیم پا پا قلم کنیم، کی به فکر اینه که کی قاتله کی جانیه، چشم دوربینا به جام جهانیه، واقعا که خوب جهانیه،
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
متولد آبان، هنوزم نمیدونم غرورش دلیل پشتکارشه یا پشتکارش دلیل غرورش. به هر حال بارها و بارها مسیرشو تغییر داده، اما مقصدشو نه. هوش بالا و صبر متولد آبان ازش گوش شنوایی ساخته که حرفا رو میشنوه، درک میکنه، حتی میتونه آرومت کنه، اما وقتی نوبت به خودش و درد و دلاش که میرسه، فقط و فقط خودشه و خودش. با وجود صبر و گذشتش، عقرب درون لجباز و یدندش میتونه هر زمانی از هر کسی به هر روشی که دلش خواست حقشو بگیره. پس قبل از اینکه اون ازت بگیره، خودت بهش بده.
متولدین آبان، تولدتون مبارک باشه. اتفاق جالبی افتاد، صحبت تولد شد. شهبانو فرای پهلوی دو سه هفته پیش فکر کنم تولد 82 سالگرد تولدش بود و خواهرزاده خامنه‌ای آمد در بزرگداشتش صحبتایی کرد که کارستان، وقتی من میگم که رژیم از خودشون ریزشش رو شروع کرده و این سقوط نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه، بعضیا میخندن نه بابا اینا اینقدر پرروان اینا فلان. خیلی جالبه این تیکه رو ببینیم. دختر شیخ علی تهرانی، خواهرزاده خامنه ای، خیلی ها مرادخانی، خانم مرادخانی، ببینید در وصف شهبانو فرای پهلوی چی میگه.
درود بر شهبانو، زاد روزتون رو تبریک عرض میکنم. همونطور که بانو ناظمی فرمودن، قصد داشتیم هدیه در خور شأنتون با حضورمون در خزر یا خلیج فارس، در البرز یا زاگرس، در سیستان یا خوزستان، در خراسان یا آذربایجان خدمتتون تقدیم کنیم، ولی مقدر نشد. گاهی احساسات چنان بزرگه که در قالب کلمات نمی گنجه. فقط میخوام دل نوشته ای رو تقدیم حضورتون کنم در زاد روزتون. درود مادر سرزمینم، بانو جان، میدانی روزی که از خانه کوچ کردی، گلهای خانه پژمرد، پرندگان همه در بند شدند و دخترکان و پسرکان خندان شاد غم زده و ناامید گشتند. روزی که رفتی، هنر و فرهنگ این سرزمین بی‌پناه شد و سیاهی خانه را در بر گرفت. نور را در بند کردند و شعر و ادب را. اما فرزندانت هرگز فراموشت نکردند. آخر می‌دانی هر گوشه از خانه بوی تو را می‌داد. به چهره خندانت در جای جای این سرزمین لبخند را بر لبان فرزندانت می نشاند. هرگز، هرگز امیدشان را برای با تو بودن از دست ندادند. آه، بانو جان، می دانم، می دانم، تو خواهی آمد و نور را خواهی آورد.
متاسفم و ایشون هنوز هستن و می بینن چه بلایی به سر مملکتمون آمد. دقیقا نیمی از سنش را ایشون در خارج از کشور هستن، داغ دو جوون دیدن. سایش بالای سر فرزندانش باشه سالیان سال، ولی دارم میبینه که در تهران چه اتفاقاتی بیخ گوشش مردم داره میفته. نه تهران، تمام ایران. 50% زنان خیابانی متأهلند. من نمیگم، گزارشی تهیه شده با همدیگه گوش کنیم و ببینیم و بعد ادامه ماجرا.
تهران خواب ندارد، دلش پر است از آدم‌های جور و جور، آدم‌هایی که زیر چادر سیاه شب پرسه می‌زنند، از این سر شهر به آن سر، بعضی‌ها فروشنده، بعضی‌ها خریدار.
مشتریم تلفنی هست، این هفته خاص. ما آنلاین تلفنیه. حضوری که نیست بگه، آن شلیشه هست، بیل. یه مجوری نیست که، هر تا سیم کارت عوض میشه، ثابت هم نیست.
یک بازار زیر پوست شهر، بازاری برای زنان تنفروش.
سرمایه آدم میشه قیافه بلدش.
این یک فیلم تخیلی نیست، واقعیتی است. اوریان از جامعه ای که برخی از دخترکان 12 سالش تن میفروشند و 50% کارگران جنسیش متأهلند. این آمار را 9 سال پیش سازمان بهزیستی ایران به رسانه ها سپرد.
شوهرم میدونه ولی برای خودش نمیاد، برای اینکه بچه‌های اون نیست، بچه‌هامو میسپارم دست مادرم، برای اینکه خرج بچه‌هامو در بیارم، شوهرم نخواد پول اونا رو بده، پول خرجیشونو بده، فعلا خفه شده.
همه در مقابل آنها سکوت میکنند. آنها در انکار مطلقند، در کمتر آماری میگنجند، جست و گریخته در خبرها میآیند ولی در آمار رسمی به ندرت. میانه های سال 90 رئیس انجمن جامعه شناسی ایران اعلام کرد سن آغاز تنفروشی در ایران حدود 8 تا 10 سال کاهش یافته و از سن 20 تا 30 سال به 12 تا 18 سال رسیده. آماری که سازمان بهزیستی، مرکز مطالعات تحقیقات ایدز در ایران و پژوهشگران مستقل دیگر هر کدام به نوعی عددهای دیگری به آن افزودند. به طور تقریبی حدود 25% از زنان تنفروش محصلند، حدود 20% دانشجو، حدود 10% شغل آزاد دارند، بین 7-8% هم کارمند بخش‌های مختلف در شرکت‌های خصوصی هستند. 50% زنان تنفروش خانه‌دارند، اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی 20 تا 29 ساله. چیزی حدود 17% زنان کارگر هم در این بازار کارگری می‌کنند، کارگران جنسی. آنها بی تعدادن، آمار دقیقی از آنها نیست، اما این روزها می توانی راحت آمار آنها را بگیری. اینجا در خیابان
چه باید گفت؟ اون وقت یارو میاد یه نرخر میاد عربده کشی می کنه که تو این خیابون جای بی حجاب نیست، بی حجاب باید گمشه بره، مزاحمه های خیابانی که مزاحمت درست کنه برای زن و بچه مردم، اینا را جمع کنید. بی شرفا چی باید گفت؟ این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم. یکی مداهمت درست کنه برای زن و بچه مردم، او یکی میاد عربده میکشه که باید جمع کنیم و اینجا آقای امام زمان میاد را میره و چه اتفاقی میخواد بیفته نمیدونم. یه تکاندهندهش اونجا بود که میگه شوهرم میدونه ولی برو خودش نمیاره.
آقایی که دانی میکنن اقدام خواهیم کرد. محیط پیاده رو، میدان ها، پارک ها از آن شهرداری و متولی اون شهرداری هست و ما اجازه نمیدیم اون ارقامی که هزینه شده برای ایجاد این در رابطه با فرهنگ خلق همراهی بکنه. اون متعلق به نیروهای ارزشمند انقلاب هست و شما باید ازش برمن بشید و من انتظار دارم در تمام محیطایی که لازمه شما حضور پیدا بکنید و بنده همینجا به شما قول میدم تا یک ماه دیگه در بحث جمع‌آوری سگ‌های کسانی که سگگردانی میکنند در سطح شهر جمع خواهد شد. ما کوتاهی در این زمینه نخواهیم کرد و هیچ تعارفی هم با کسی نداریم، همشون بر اساس قانون هست.
بله عزیزان، مصاحبه با علی دایی کردن و سرصدا زیادی پا شده که من لاکچری نیستم و لاکچری بازی نمی کنم و چی اسمش ویلای آنچنانی ندارم، ولی حقم زحمت کشیدم و حق تمام ورزشکاران هستش. دقیقا واقعا حرف درستی میزنه. این دو سه دقیقه رو با هم دیگه ببینیم. بعدش یه اتفاق خیلی عجیبی، مسابقات پیشکسوتان کشتی جهان در یونان بوده فکر کنم و کشتیگیر خیلی خوبه کشورمون پیشکسوت، حالا اسمش من فراموش کردم، زیادم مهم نیست، مهم این فاجعه‌ای که الان میخوام بعدش بهتون نشون بدم. ایشون گریه میکنه، بعد میان میگن که چرا گریه میکنه، خبرنگار میگه چرا گریه میکنه، میگه به خاطر اینکه اسرائیلیه باخت و من دوره بعد باید با اسرائیلی کشتی میگرفتن، چون باخت من دیگه باش کشتی نمیگیرم. و بعدش ایتالیایی رو برد، اون یکی رو برد و قهرمان جهان شد. یعنی اگر اسرائیل برده بود ایشون با اسرائیل کشتی نمیگرفت و یک مدال طلا حاجی تکون به فنا میرفت. به این راحتی مملکت ما اینه. علی دایی عزیز، بله تمام ورزشکارای ما باید زندگی لاکچری خوبی داشته باشن، ولی ببینید که طرف از این که به اسرائیل نخورده گریه میکنه. این دو تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم، بعد بریم سراغ یه آهنگی و هم دیگه آهنگ رو ببینیم.
من متاسفم واسه کسایی که فقط دوست دارن بیان کنار ورزشکارامون، قهرمانامون عکس یادگاری بگیرن. و من یه سوال دارم، مثلا قهرمان المپیک ما بهش 10,000 یورو مثلا میخوان بدن، 10,000 یورو چی کار میتونه تو زندگی این چه اتفاقی میتونه بندازه که با 10,000 یورو اونم عرض نیمایی میکنن، میان مثلا به جای این که یورو بدن تومنش میکنن به بچه تیم ملی میدن. ببینیم الان ما متاسفانه تو این چند سال خیلی تورم بالا رفته و شما نگاه بکنین، حالا دوباره مسئولین باشگاه سایپا میان یه سری دروغام راجع به ما میگن. پراید چند بوده؟ الان چنده؟ اصلا قهرمان ما فوقش بتونه یه پراید بخره با این کسی که همه چیزشو میذاره، این همه زحمت میکشه، این همه کار میکنه، تلاش میکنه. ما متاسفانه نمیدونیم اگه بخوای به یه چیزی دست پیدا بکنی باید از خیلی چیزا بگذری تا یک چیزی رو به دست بیاری. اینا همه جوانشون رو میذارن، همه چیزشون رو میذارن، قهرمان میشن. مگه کاری داره این همه تو مملکت ما پول داریم؟ کاری داره یه دونه آپارتمان خوب به این بچه ها بدن، کسایی که قهرمان میشن، اونم با دلگرمی، حداقل دغدغه اداره خونه نداره. من اون روز یه مطلبی تو اینستاگرام میخوندم که آقای بنا که من خیلی دوستش دارم مستدلره. مگه میشه کسی که قهرمان دوام بوده، همیشه مردم خوشحال کرده، هر موقع اومده تو پشتی ما، الان مستدلر باشه؟ به قرآن من خجالت میکشم. ماها باید اونقدر به قهرمانمون برسیم که با دون و دل بیان واسه کشور ما کشتی بگیرن، نمیدونم کاراته بازی کنن، همه ورزش ها، نه اینکه یکیشون یه لحظه هم فکر اینو بکنه که بره تابعیت یه کشور دیگر رو بگیره بخواد واسه اونا فعالیت ورزش بکنه.
چی شده؟
اسرائیل باخت داد. اسرائیل باخت که دور برش به ولی که بهش نمیخوره.
کردستان 2019 هم به اسرائیل خورد. نتونست کشتی بگیره با اون آمادگی. امسال هم دیگه
تو گروه شما نگرفت.
یعنی تو گروه شما. اسرائیل هست. اگه میبرد من بهش
دور بعد
بود. خوشحالی دارم.
بهش قایده دست دادن.
یک تابلو از دلدار خوبم روی دیوار، خوش پوش و خوش چهره مثال شاخ در بار، دل برده از مازندران تا بندر عباس، قد گشتم آوند و نگاهش کوه الماس، اولین نگارم تو هستی، تلسم دلم را خر شکستی، میپرستم از اسمش رو زار بود فرستی، ارکیده کمیابی فدای آن دو چشم آبی، کل جهان یخ میزند وقتی تو خوابی، موسیقی اسم دلم رو خر شکستی، میپرستم ات اسمش رو بگذار بت پرستی. ارکیده کمیابی فدای آن دو چشم آبی، کل جهان یخ میزند وقتی تو خوابی. اولین نگارم تو هستی، تل اسم دلم رو خر شکستی، میپرستم ات اسمش رو بگذار بت پرستی. ارکیده کمیابی فدای آن دو چشم آبی، کل جهان یخ میزند وقتی تو خوابی.
پویان نجف.
بله عزیزم، نیمی از برنامه رفته و ما هنوز آخوندی رو معرفی نکردیم. دو تا آخوند پشت سر هم میذاریم، دو تا آخوند شارلاتان پشت سر هم میذارم براتون و بعد بریم سراغ باقی برنامه که خیلی آیتم مونده. من امیدوارم که بتونم انجام بدم، سریع انجام بدم و به قول معروف همه چی اوکی باشه و خیالمونم راحت باشه روی این قضیه.
یه کاسه آب رو گذاشتن وسط این سفره. او شخص او طرف سفره نشسته، مولای طرف. حضرت دست کردن یه تیکه از این نان جوی خشکیده‌شون برداشتن. یه تیکه از این نان جو رو کندن. خدا رحمت کنه مرحوم حافظ رجب برسی تو کتاب مشارقش بهار مرحوم مجلسی جاهای مختلف دارن نقل میکنه. همین که حضرت یه تیکه از این نون جوی خشکیده حضرت کند، انداخت تو کاسه آب. تا انداختن تو کاسه آب فرمود ورش دار بخور. یه نگاهی کرد، حالا امیرالمومنینه، یه تیکه نون جای خشکیده حضرت میندازه تو کاسه آب، یه خورده تر بشه، ظاهرش اینه دیگه. خب حضرت همین، حضرت فرمود ورده بخور. میگه دست کردم تو کاسه آب، نون جو رو تو کاسه آب گرفتم، از کاسه آب که بیرون آوردم دیدم نون جو نیست، یه تیکه مرغ بریون شده.
یه جوان تهرونی به من میگفت دیوونه شده بود، دیوونه شده بود، خدا شاهده، مثل تخمه رو ماهی تابه که برشتش اینجوری بود، میلرزید. من دستشو گرفته بودم، گریه میکرد، خواست بمیره. چته؟ خب حاجی من یه خواب دیدم. خب چند شب پیش خواب دیدم صدا آیفون خونمون بلند شد، گوشی رو برداشتم رو صفحه آیفون منزلمون یه سید روحانی جوان میدن، قد خوشگل بود، نورانی بود. گفتم بفرمایید. با منزل فلانی اسم ما رو بود. گفتم بده شما؟ با من سید مهدی هم، اجازه میدید بیام تو؟ در رو باز میکنه بیام تو؟ میگه یه وقت تو عالم روح رو دیدم، ماه باره است، باسوره، چیزای دیگه است. گفتم وای با این وضع امام ازم. گفتم آقا جون قربون قدماتون برم، دو دقیقه صبر کنید من خونه رو آماده کنم، بشید برید. گوشی رو گذاشتم و خونه رو هر چی دستم بود که میدونستم مهدی پسند نیست، همه رو جمع کردم ریختم توی همباری تو زیر زمینی جایی. دویدم دم در خونه، دیدم آقا نیست، از کوچه ما داره میره بیرون. آماده باشید. میگه توی این همه کوچه که داشت آقا میرفت بیرون، یه نگاه به من کرد، میگه اشکای چشم مهدی رو دیدم، یه نگاه به من کرد. گفت خدا یا در خونه تک تک شما زدم، یه نفر من رو نداد. همه گفتن دو دیگه سب کن. گیزی من رو رام نداد. آقا قربونت برم. ای آقای بیکس، ای آقای تنها، رو کدومای ما میتونی حساب باز کنی؟
خدا بس دیگه. ما خسته شدیم دیگه.
یک سگی را نزدیک مجلس عینک روش دادن و اسمشو آیت الله گذاشت. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود بود. اون هم مسلم نبود.
بله عزیزان، آخوند خوب آخوند مرده است و ببینید چه شالاتان بازی در اون نون زد تو آب شد. مرغ بریان این یکی هم گریه میگیره. این دانشمند یکی از کثیف‌ترین آخوندهای روزگاره، کسی که عمر کشون را میندازه، توهین مستقیم به سنی های عزیز میکنه و بعدش هم که خمینی دید که یکی سگ عینک زدن به یک سگی، گفتن اینا فرستادنش جلو مجلس. دمش گرم، دم این کسی که این کارو کرد گرم، ولی توهین به سگ کرد بدبخت. بریم سراغ آقای لیلاز و اقتصاد خیلی درب و داغون مملکت ما. ببینیم آقای لیلازی که دو سه ماه پیش که چرز کنم 5-6 ماه پیش پیچوند نسخه آقای ظریف را باش مصاحبه کرده، اون اتفاقات به وجود آمد. ببینیم در اصل اقتصاد که یه اقتصاددان هست و میگفتش که رئیسی بیاد بهتره یا یک نظامی بیاد بهتره، رئیس جمهورشه، ببینیم چه چیزی میگرده. صحبت رئیسی شد، رئیسی هم دارم خنده بازار، این هفته خیلی سوتی داده. بریم آقای لیلاز رو گوش کنیم و برگردیم و بریم سراغ آیتم های رئیسی.
سود سپرده دادیم به سرمایه گذاران محترم، درجا رفته ملک، طلا، دلار خارج از ایران. کارشناس رسمی دادگستری رسما دزدی کرده با کمک مدیریت بانک. علت العلل همه این مشکلات فساد شبکه بانکیه، به خصوص در بانک‌های خصوصی. به بانک میگو بانک حق نداری زیان بگیری. یعنی چی؟ یعنی حق نداری پول رو ارزان‌تر از اون چیزی که خریدی بفروشی. کافیه یه بانک سر برج نتونه به یک نفر بهرهشو بده، میپاشه اقتصاد کشور. ولی مسئله فساد حاکمیتی در جمهوری اسلامی، چون بیشتر این بانک‌ها بانک‌های حکومتی هستند و اینها مکانیزم‌های غارت سازمان یافته ملت ایران. اینا برای مقابله با کرونا پول چاپ کردن، ریختن تو بازار. این دزدیه. من بزرگترین منبع دزدی در ایران رو شبکه بانکی می‌دونم. چرا یه مش دکتر مهندس تو شبکه بانکی اینو نمی‌فهمم؟ چرا؟ خب برای اینکه منفعت دیگه. نرخ بهره وقتی کنترل شده است، نرخ تورم بالاتره، هر کی بانک درست کنه ایش بتونه مجوز بانک بگیره، انگار یک رانت 10,000، 20,000، 30,000 میلیارد تومانی از دولت گرفت. حالا الان دیگه نمیشه، الان دیگه پول نداریم به اندازه کافی، منابعی وجود نداره، کفی خوره به ته. الان باید بیاین سیستم رو نجات بدیم. معادل 14% کل نقدینگی تولید شده از ابتدای تاریخ تأسیس شبکه بانکی تا دیماه 96 بود. باور میکنی این عددو؟ یه نفر ظرف 3 سال با تأسیس یک بانک بتونه 2 تا 3 میلیارد دلار رانت ببره. یه نفر. موجودی ذخایر ارزی بانک مرکزی اسکناسش چندین برابره تابستان 98 هست. این ناترازی رو در وهله اول شما حل کن و در وهله دوم، یعنی بخش مهمی از مکانیسم خلق پول، یهو از کار میفته. در تورم کوچکترین تقصیری متوجه 85 میلیون آدم نیست. یه هیئت دولت با یه شبکه بانکی.
لگن نوازی خیلی جالب بود از حیطه خطه شمال کشور. بریم سراغ سانسورچی و صدا و سیما و همچنین آقای سرافراز که تعریف میکنن رئیس دو تا رئیس سابق صدا و سیما که دوره خیلی کوتاهی هم داشت جلوی حسین طائب و مجتبی خامنه ای ایستاد و خیلی سری کلش کردن. ایشون صحبت های خیلی جالبی انجام میده، پشمنش هم یه آیتم در تو سانسور و این مسائل در صدا و سیما مملکت بحران زدمونم با هم دیگه ببینیم، بعد میریم 100% سراغ رئیس. شما نگران نباشید، رئیس رو من به موقع وارد صحنه خواهم کرد. چه رئیس جمهور توپی داریم ما.
درآمدهای واقعی و سالمش از آگهی های بازرگانی خیلی بیشتر از اون عدد 1000 میلیاردی بود که در اون سال میدادن و خیلی بیشتر از این عددی که الان دارن میدن. من یه جا صحبت کردم به نسبت سال 1394 حجم آگهی ها، زمان پخش آگهی های تلویزیونی الان چیزی به 5 برابر شده حداقل. و قیمت ها هم به طور متوسط سالی مثلا فرض میگیریم 20% اضافه شده. معنیش چیه؟ حداقل اون 5 برابری و این 20% هم حالا همه رو جمع بکنیم میشه 100% ضریبات حساب نکنیم، این میشه 10 برابر باید درآمد بازرگانی داشته باشه. به همون نسبت اگر مثلا بود 1000 میلیارد اون موقع حساب بکنیم، اصلا با 10000 میلیارد سال مثلا اصلا به کمک دولت هم نیاز نداره. پس واقعی کردن درآمدها
نزدیک میشم دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور میشم.
چجوری هم نزدیک میشین هم دور میشین؟
اینجوری دیگه.
خاله بزغاله بازی میکنی؟
چی؟
میام میگم سلام سلام خاله بزغاله، بعد میرن دور علیک سلام خاله بزغاله. سن شما از این بازی ها گذشته آقا، درست رفتار بکنی.
بابا نزدیک میشم
دور. یا نزدیک شین یا دور شین، ترجیحاً دارین میان جلو، خب از نزدیک میشین دیگه. اصلا نزدیک بشم دور نمیشم،
نزدیک بشم دور نمیشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. این قصه‌م، این قصه‌م، این قصه‌م.
بگو قصه‌تو، بگو هی نگو این قصه‌م. خب
من برق میشم میرم تو چشمات،
تو سیما.
سیما کیه؟
برق میشم میرم تو سیما.
مگه تلویزیون اینجا؟
نه دیگه، سیم.
من برق میشم میرم تو سیما.
سیما کیه؟
بابا الان گفتی شما.
خب نه نگی سیما، اسم زنه نگی. سیم ها، برق میشم میرم تو سیم ها.
یعنی شما به رادیو تلویزیون میگی صد ها سیم ها؟
خوب نیست سیم ها هم نه. برق میشم میرم تو کنتور.
چرا باید برم تو
برق کنتور؟ از کنتور رفته تو سیم دیگه. بذار همون سرچشمه رو ما اشاره کنیم.
من برق میشم میرم تو کنتور، عشق میشم میرم رو گونه.
سا گونهش کاری نداشته باشین لطفا، با اصلا دست نزنیم به صورتش. من عشق میشم میرم تو مشکت. میگن طرف عشقش لب مشکشه، منظور همون قدرت عشقیه دیگه.
شما ادبیات خوندی؟
من ادبیات هم خوندم. معطل چی هستی؟ چرا نمیخونی؟
بدارم فکر میکنم اینا چجوری میشه خون. من برق میشم میرم تو کنتور، عشق میشم میرم تو مشکت، زلف میشم میام روشونت.
زکی
من داره میبینه رویاتو، انگار تو چشمات داری آبی دریا رو، دست دلم رو شد که قلبم برات میره. کی مثل من انقدر فکرش با تو درگیره؟ یا با من داهی نمون با من دیبونت شد چشمای تو دنیا من. بایی که قلبم برات رفت شدم عاشق تگار، کاش تو قلبم شینی نگونه به من این بار. من میخوام عزیزم، میگم من روزی صد بار، من حواسم به تو پرته، تو انگار که نه انگار. موسیقی من باش، میدونی رود حساسم، میخوام بمونی واسم، تو اونی که میخواستم کنار من باش. وای که قلبم برات رفت شدم عاشقت انگار، باش تو قلبم بشینی نگونه به منی با من میخوام عزیزم، میگم من روزی سر کن من حواسم به تو پرته، تو انگار که نه انگار. وای که قلبم برات رفت شدم عاشقت انگار، باش تو قلبم بشینی نگونه به منی با من میخوام عزیزم، میگم من روزی سر کن من حواسم به تو پرته، تو انگار که نه انگار.
رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه؟
پارادوکس اصلا. ما میخوام بگم که در جامعه‌ای که داریم زندگی میکنیم، موتورسیکلت سوار تو پیاده رو گاز میده و میاد به سمت زن و بچه من و میخواد اونا رو اصلا حقیقتا نابود بکنه، و بعد یه دفعه نگاه میکنم میبینم اتومبیل آخرین مدلی که 2 میلیارد قیمتشه اومده دوبله پارک کرده، و بعد اون یکی داره میاد تو شکم من، بعد میاد اون طرف، یا میرم توی دکون نون سنگکی نون بگیرم یکی منو هول میده، و بعد خیال میکنی که خیلی آدم زرنگیه و میره به نوبت فاتحه میخونه و به من فاتحه میخونه، به موهای سفید من. با خودم میگم که مدرنیزم میخواین شما؟ خیلی هنوز زوده. به یه دانش آموز بگیم که عمر من و تو و عمر پدر تو و پدر بزرگت انقدر در راز خلقت کوتاهه که تو فرصت نمی کنی موسیقی مزخرف گوش بدی، کتاب مزخرف بخونی، فیلم دریوری نگاه کنی. این وجود تو عالی ترین مقدس ترین موجودی است که پروردگار خلق کرده، ضمن اینکه باید پرهیز کنی از خودگنده بینی. یکی از چیزایی که منو به هیجان میاره و در من ایجاد انگیزه میکنه، وقتی که یک کتاب یا یک فیلم خوب میبینم حس میکنم آدم دیروز نیستم، وقتی با یک آدم جدیدی ملاقات میکنم حس میکنم که آدم دیروز نیستم، وقتی به سخنرانی میرم تمام وجودم میشه گوش کردن و توجه کردن، حس میکنم آدم دیروز نیستم. از این چیزا خیلی میتونم بگم. دور تا دور ما چیزهایی هست که ما میتونیم اونا رو برداریم بریزیم تو جیب خودمون و ثروت معنوی ما باشه. الان اینترنت تونسته یه کاری بکنه که من با صدای بلند میگم بزرگترین کتابخانه های جهان در اختیار منه، توی یه دونه میز و صندلی کوچولو در یه کنج خونه. اما تا چند اندازه ما باید به اینترنت تو حتی بخش اطلاعات علمی اعتماد کنیم؟ تا چند اندازه قابل اتکائه؟ از یه نظر بی اندازه مفیده و قابل اتکائه، از یه نظر دیگه به نظر من فریب کاره و ذهن امثال منو میتونه دستکاری کنه. بنابراین انسان متفکر و اندیشمند هرگز خودشو در بست تمام و کمال در اختیار یکی از این پیام رسانه ها قرار نمیده. این تکنولوژی میتونه یه جوری ذهن منو مخشوش کنه و حتی نمیخوام بگم بدآموزی، یک اطلاعات کذب رو به من القا کنه. من به نظرم اینترنت یک موهبت درست اگه استفاده بشه میتونه هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر مفید باشه و برای هیچ پدیده‌ای که توی فناوری روزگار ما هست ما یه دفعه گارد نگیریم براشون که فکر کنن که حالا ما مخالف این موضوع هستیم یا مخالف اون موضوع هستیم.
با برنامه 197 صفحه کلاژ در خدمتتون هستم و فکر کنم دو تا برنامه دیگه، یعنی 199 را از سوئد با شما در ارتباط هستم، با حالا پخش مستقیم که نه، با برنامه ویژه‌ای که از سوئد هست و گوتنبرگ سوئد و جشنواره فستیوال فیلم هنر در تبعید سوئد. اکبر عالمی بود و خود را روحشون شاد، چه کسایی دست دادیم در این قضیه کرونا و درگیری های کرونا. یک مش آخوند دوزاری اون موقع میان ضد کرونا عربده کشی میکنن و علمن مبارز میطلبن. دو تا آیتم دارم براتون، یکی گناه نکنید کرونا به قول معروف که میبینیم با هم دیگه میشنویم، و بعدش هم یارو اومده ضد واکسن و ضد کرونا زر زیادی زده، واقعا آدم عصبی میشه که این گونه صحبت بکنه. این دو تا آیتم با هم ببینیم، بعد بریم سراغ کشاورزای اصفهانی که برمیگردیم صحبت شو با هم دیگه میکنیم.
فیلم بگیرم یا عکس بگیرم مردم گناه نکنن، یا اینجوری هم بکن اینا ها دیگه معلومه دیگه، یا که روبرو بچه ها گناه نکنید، گناه کنید کرونا میاد میخورتتون. نگاه کنید به نصیحت های حاج آقا گوش کنید. حاج آقا نصیحتی نداری؟ من فالوورم زیاد ها، دنبال کنندم 150 نفر هم.
امروز گوشته های واکسن ما اگر آقایون آمارها رو بدن دقیق و به ما گزارش بدن، شاید 70-80 هزار کشته واکسن باشه. آقای این اللهی من به تو نصیحت میکنم، دست بردار از این کارها، نکن این کار رو که روزی برسه بگیم گوشی تو رو بگیرم از این هم نکردی میکنم. اگر فردا باز هم آقای وحید وزیر کشور باز شده گفتید واکسن اجباری، گفتید اجباری نمی کنیم ولی اجباری هست، یعنی اجباری نمی کنیم ولی باید تست PCR بدی که 1000 عوارض داره، اگر از این اشتباهات کردید آقای وحیدی گوشتی تو رو میدونی کنار این اللهی خارج میکنید.
بله اینا فقط گوش میگیرن و از مملکت بیرون میکنن و وزیر کشورشون که اونجوری شد اون استاندار چنون سیری دادن تو گوشش به خود وحیدی که ممنوع خروج هم باید یه نوعی هستش، بره بیرون گرفتنش تحت تعقیبه. عین اللهی هم که وزیر بهداشته که به طب سنتی هم این آقا خیلی علاقه داره. خیلی جالبه بعد از این برنامه، بعد از این اراجیفی که این بابا آخونده گفت، نشستن رقم بنفشه فروختن و انبر نسا فروختن. واقعا این بود، حالا دیگه چون دوستانی که شنیداری برنامه رو گوش میدن سخت بود دیگه، چون فقط داشتن میفروختن دیگه، صحبتی توش نبود که انجام میشه. مملکت ها بقول معروف گند برداشته، کلاه برداری پشت سر هم دیگه، وضعیت فضای مجازی هم دارین می‌بینید. اون وقت اینا اندر خمه کوچن یا مزاحم موی زلف مردم یا پیاده رو نمی‌ذارن بی حجاب توش قدم بزنن. دارید می‌بینید دیگه. برین صحبت از کلاهبرداری شد و اینا، یه فیشینگ گوش کنین ببینین چه اتفاقی فیشینگ می‌کنن و چجوری کارت‌ها رو دلدوزی می‌کنن. و دوم اینکه قضیه دوم هم بهتون خدمتتون عرض کنم که در رابطه با درآمد اینستاگرام بازا، اینستاگرام بازا چجوری درآمد دارن. این دوتا با هم دیگه ببینیم، این دوتا آیتم ها.
بلاگرایی که بین 100-300K فالوور دارن و اگه موفق باشن، اگه بلاگر موفقی باشن، میتونه درآمد ماهانشون بین 20-100 میلیون باشه. و بلاگرای 500,000 تایی تا 1 میلیونی که دیگه میتونه درآمدشون حتی 500 میلیون باشه.
اگه براتون یه پیامک اومد که واسه دیدن چطوری داخل یه اپ یا ابلاغیه قضایی یا پرداخت جریمه، بعد از طریق لینک اپلیکیشن رو دانلود کنین روش کلیک نکنین، چون جعلیه و راه فیشینگ رو باز می‌کنه. اگه اپلیکیشن رو نصب کنین ممکنه برای طبیعی جلوه دادن اطلاعاتی مثل اس، فامیلی و کد ملی رو ازتون بگیره و بعد شما رو بفرسته به درگاه جعلی تا حساب کاربریتون رو با یه مبلغ کم، مثلا 5000 تومان شارژ کنه. همون موقع کلاهبردارم داره با اطلاعاتتون توی درگاه واقعی شارژ می‌خره. برای همینم تو پیامک رمز پویا مبلغ درست نوشته شده و شما شک نمی‌کنید. وقتی گزینه پرداخت رو می‌زنین براتون پیام تراکنش ناموفق میاد، ولی پول از حساب کم میشه و میتونن بعداً هم حسابتون رو خالی کنن. حتی اگه پلیسون درگاه رو حذف کنه، اینجور اپلیکیشن‌ها مدام لینک‌های جعلی رو تغییر میدن و شما هم چون هر بار از اپلیکیشن به درگاه وصل میشین این تغییر رو نمی‌بینید. پس حواستون باشه اپلیکیشن‌ها رو فقط از اپستورهای مطمئن دانلود کنید، خصوصاً اپ‌های پرداخت و اونایی که اجازه دسترسی به پیامک رو ازتون میگیره، چون اگه جعلی باشن میتونن پیامک‌های رمز پویاتون رو ببینن و از حسابتون برداشت کنن.
بله، کمانچه حسنوف بسیار زیبا بود. گاز مملکت ما ببینید چگونه به دزدی و به فنا میره و خودتون اصلا بشنوید موهای بدنتون سیخ میشه، حیرون میمونید کجای قضیه قرار داریم. البته قبلش یه آخوند شالاتان و بعدش میریم سراغ این، چون آخوندامون زیاده، بد نیست که این آخوندان لابلاشون لالوات جاش کنیم. در صورت بریم این دوتا آیتم هم با هم دیگه ببینیم و برگردیم و بعد بریم سراغ یه پکیج کامل رئیسی پویسر هم که این هفته رفته این دوتا آیتم رو ببینیم برش.
چرا علم میگیری؟ علم عباس افتاده، اینا ما نگرش میداریم. چرا لخ میگیسی نمیزنی؟ برای اینکه به بدن زینب، سکینه، رقیه زده من میزنم ببینم چجور درد میاد. چرا زنجیر به خودت میزنی؟ زنجیر به گردن زین العابدین انداختن، گردن آقا را زخم کرده، از این زخم خون میریخته، زنجیر آفتاب خورده بهش داغ شده، گردن آقا را داغ و سوزونده، من میزنم به بدنم تا بفهمم به بدن امامم چه گذشته است. چرا لباس عزا؟ چرا؟ چون اهل بیت ابی عبدالله لباس عزا.
بابا نکشین گنده مزخرفات، اینا قاطی داره ده، اینا رو میکشی بعد میشینی هزیون میگی. پاشو پاشو بینی یا بزن دست صورت، پاشو من فردا میبرم کم درد کنی. پاشو
ما روزانه 6000 تن LPG توزیع میکنیم. به گفته خود مسئولین دولتی قبل که حالا میومدن جلسات کمیسیون ارائه میکردن، فقط 2000 تنشو میدونن به کجا میرسه.
یعنی چی؟
یعنی یک سوم LPG ما معلومه که دست کی میرسه، بقیش یا به صورت غیرقانونی در خودرو استفاده میشه یا قاچاق میشه. و
امکان داره همچین چیزی؟
بله.
مجری های بی سواد امکان داره بگی همچین چیزی؟ آره ما دکل ها بردن، دکل ها بردن با خودشون، صدایش که در نمیاد. چی میگه واسه خودت؟ وزیر نفت جدیدمون دختر نماینده مجلس استخدام کرده، سرسده آمده بیرون، برنامه چیه؟ چجوری هاست؟ پدر دختر که نماینده مجلس هستش توضیح میده. بریم گوش کنیم. مملکت واقعا گل و بلبل ها، اینه اصلا هر جور فکر میکنی اصلا از توش ماشالله در میاد.
کانال خبری عصر مجلس مزاحمتون میشم.
در خدمت شما.
خواهش میکنم. امروز تو رسانه های نامه زدن مبنی بر استخدام فرزندتون با نامه وزیر.
ببینید شما باید این از وزارت نفت
نست. شما هم تایید میکنی؟
نه ببینید اصلا من تو این قضیه هیچ گونه دخل تصرفی ندارم. گرفتید مطلب رو؟ خودشون باید جواب بدن، خود وزارت نفت باید اداره کل روابطنای وزارت نفت باید جواب. من کاری ندارم، نه من نه نامه‌ای نوشتم، نه توصیه نامه‌ای نوشتم، نه معرفی کردم به هیچ وجه، من هیچ کاری نکردم. خودشون باید پاسخ بدن تو این قضیه.
بله
من هیچ کاری نکردم، من اینو فقط به شما بدم.
درست.
به خاطر یه نفر میخواد معرفی کنه، نامه باید بنویسی، باید توصیه نامه بدی یا مثلا آرافی بکنی، چیزی بکنی، من هیچ کاری نکردم.
درسته.
حالا خودشون باید پاسخ بدن در اوضاع این قضیه.
بله از یک نماینده بپریم روی نماینده دیگه، نه روی نماینده دیگه، روی موضوع یه نماینده دیگه. این آقای نماینده که میگه به من ربطی نداره دیگه، دخترم استخدام کرده، برو وزیر نفت و دخترم رو یخشون کنید، به ما چه مربوطه. نماینده اصفهان گفتن که دعای بارون بخونید، بارون میاد. کشاورزان هم آمدن شروع کردن که نماز بارون بخونن، بارون بیاد. در صورت دیگه یکی از کشاورزا دیگه هفته پیش آیتمش رو گذاشتم، حالا این هفته قسمت دومش دیگه ببینید چگونه دهان رو باز میکنه و حسابی میشوره میبره بال معروف بالا که دیگه حرف مفت نزنن، دعا کنید و نماز بخونید تا بارون بیاد.
خجالت بکشید در برابر این مردم، در بگم گیرم که عالمی را به فریب و فریبتی در دست انتقام طبیعت چه میکنی؟ چی چی خنده این مردم بگوید؟ آقا نسل آینده ما، نسل ما زنیه، نسل جدید میاد تو کار، شما ببینید چی کار میخنده کنید؟ به خودتون بیان بیدار شید. من یه عرضی دارم خدمتی آقای نماینده و شما مردم، مردم ما هممونی مشکلات چندین ساله میدونیم، ولو تنها چیزی که اطلاع نداره نمایندگان مردمی اصفهان هم و بنیاد جان. اما اجازه بدید آقا من مجلس هشت کاظم تجریح میکنم
به مردشون خونه با رضوان تکبیر. ما در مجلس با نمایندگان یا بیرون از مجلس با مسئولین مملکتی صحبت کنیم، ولی آقایون تو مجلس عین خود ما بهشون خونه با رضوان با هم چای می‌خورن، ولی صحابی مرده داره اینجا گیریه و شیوه می‌کنه و خواب می‌بینه که خوب خودش نمی‌بینه. آقای نماینده مجلس، نماینده ای که نتوند از حوزه استفادش دفاع کنه، این نماینده نیست. نماینده دو تا وظیفه داره، یه حوزه استفاده، یه کشوری. شما نه کشوری که انجام بده، نه حوزه استفاده خودتون.
بله، نمایندگان پوست کلفتی هم که فقط میان ده ها میلیارد، یه زمانی بود یه میلیارد بود خرج میکردن، که میامدن که محمد دادکان هم گفتش که کل 4 سال نمایندگیشون 400 میلیون پول میگیرن، طرف 1 میلیارد فقط تبلیغ میکنه که بره مجلس. واسه چی؟ رانت هایی که بعدش میگیرن و این اتفاقاتی که قبلی هم دیدید، نماینده مجلس دخترش وزیر نفت، وزیر نفت نفت مملکت، در صورت دل دوزیایی که میبینید گاز هم چگونه داره هدر میره دیگه. این اتفاقاتی که در مملکت ما داره صورت میگیره. بریم یک موضوع دیگه هم بهتون بگم خدمتتون، ببینم کجای قضیه بود، چی می‌خواستم بپرسونن. آسترازنکا و مرگ بعد از واکسن برکت که گند زد و به قول معروف 11000 نفر به خاطر واکسن برکت یا کشته شدن یا نقص عضو شدن، یعنی من دیدم سکته کرده بود طرف، سکته نکرده و صورتش کج شده بود، شونش افتاده بود و یه جوری بی سر و صدا بستنش به واکسن فخرام، گفتن که ما منتظریم یه کاری کنیم متوقفش کنیم. برو پلومش کن، در رو ببند، در اون صاحب مرده رو، تمام شد دیگه. میخوای یه بودجه هم بگیری که بخوای متوقفش کنی، چه فرقی میکنه؟ مثلا الان آپارات ها داره اینجوری، کارخونه داره اینجوری کار میکنه، تق قطعش کن دیگه، پلوم هم بزن بره پیکارش. در صورت بعد اینکه فخرا و برکت این گنده بالا آورد، حالا آسترازنکا حسابی کولاد کرده و خب مرگ و میر کمتر شده. البته سینوفارم خیلی زدن که به قول یارو جیغه نظام سینوفارم، این دیگه نوبر بود. یه عزیزی هم ایراد گرفته و انتقاد کرده بود که بعد از جیغه نظام تو برداشتی کارت اوف کرده، که فکر نکنم. حالا اگر عدید شما عدید مرد دوستان کسی اعتراضی نکرده، چون حداقل 3 تا 4 تا آیتم یک دقیقه یک دقیقه و نیمی من میذارم و 4 تا مشکلات مملکت رو بازگو میکنم. در صورت صحبت از کجا به کجا رسید، آسترازنکا حالا یه نفر آوردن میگن نم 2% مرگ داره، 3% فلان داره، گوش کنیم با هم دیگه، بعدش هم بریم یه آهنگی گوش کنیم و بیایم واقعا این بفرستم دنبال رئیسی و خنده بازار رئیسی.
یه نامه منتشر شده فکر کنم از دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، گفتن که سینوفارم و برکت 5%
نه، اینو متاسفانه یک پیش تحقیقی رو دکتر عرض حضورتون لنکرانی که استاد محترمی هستن در شیراز، این اشتباه رو کردن که این اطلاعات رو قبل از اینکه، نه، تمام واکسن ها تحت کنترل کوواکسه. کوواکس یک مؤسسه بین المللی مال WHO هستش که استاندارد سازی مراحل اضطراری واکسن رو کنترل میکنه. دولت باید اختمایی رو پیشنهاد کرد، انشالله اقتدار داشته باشه. هر کس در زمینه کرونا اطلاعی رو میده بیرون باید پاسخگو باشه و مجازات بشه اگر اشتباه کنه.
فعالی فعلا مشخصه که کدوم واکسن مسئولیت بیشتری میاره؟
ببینید، سینوفار، برکت، آسترازنیکا که تو ایران هستن تقریبا لحاظ قدرت تو یک لول هستن. عوارض سینوفارم کمتر بوده، اینه که من مطمئن هستم اونایی که سینوفارم زدن خیلی راحت‌تر دوره واکسن رو گذروندن. مال آسترازنیکا یه مقداری شدید بوده، بعضی وقتا یک دو مورد ما خبر یعنی مرگ قطعی نسبت به این قصه رو داشتیم که متأسفانه بوده.
برکت چی؟
برکت چیز خوبی بوده، برکت واکسن خیلی
تلفات نداشته. نه
ببین، نمی مطمئنن همه واکسن هایی که تو دنیا هستن درصدی در حد 1 در میلیون 2 در میلیون تلفات خواهند داشت.
سوال آخر، این روزها داریم میشنویم که علی‌رغم این که حدود 70% مردم واکسن زدن حداقل دوز اولشون رو،
یه خبر خوب بهتون بدم. آره. تو دانشگاه ما که جنوب شهر تهران از خیابون انقلاب تا شاپ دلعظیم و اسلام شهر زیر نظر دانشگاه ما است، 85% مردم دوز اولشون رو گرفتن.
خب الحمدلله، میگم با علی‌رغم همه این آمارهای آموزگار کننده، چرا بس ما باید منتظر پیک ششم باشیم؟
ببینید، این رفتار ویروسه هنوز ناگفته های بسیار و مبهمات بسیار زیادی در تو با واکسن چیزه ویروس کووید 19 وجود داره. بله، این ویروس ژنشو عوض میکنه، عین دشمنیه که واقعا 10 گرم ویروس کلا تو دنیا تا حالا اومده چه بلایی سر بشر آورده، نشون داده ضعف بشر. خودشو عوض میکنه، الوکیشنشو عوض میکنه، ترانسفورمیشنشو عوض میکنه، خیلی کارهای عجیب غریب میکنه. بسته به تغییراتش ممکنه چند اتفاق بیفته، یا مثل فلوی آنفلانزایی که 1978 بوده منهدم بشه خودش با این تغییرات اشتباهی که میکنه. مثل بازیه، مثل بازی شطرنجه، اگه ویروس مهرشو اشتباه تکون بده از بین میره، و اگه درست حرکت بده و ما مهرمون رو اشتباه تکون بدیم پدر ما رو در میاره. هیچکس نمیدونه چه خواهد شد. من همینجا هشدار میدم، هشدار میدم به مردم، ما نمیدونیم. ما چندین سناریو داریم، سناریوی بد بد داریم، سناریوی خوب خوب داریم. خدا نکنه اون سناریوی بد بدی که تو ذهن ماست لخ بده، مرگ‌ها میره بالای تو دنیا بالای چند صد میلیون.
اون سناریوی بد بد یعنی چی؟
یعنی مرگ وحشتناک باشه، بریزه پایین. اول
بده علی رغم اینکه واکسیناسیون شده،
علی رغم همه چی.
مصطفی
شای ناز قشنگ تو هم دوست دارم، نگاه تو منم، چهره پاک فرشته تو. فکر نمی کردم یه روز عاشق شم، زیر بارون ببینم بهشتم و مهر تو، عشق تو، دنیا تو. میخوام چشم کلاک شد رو چشم تو، دلتنگ میشم بارون وقتی که نم نم موهات پیش میشن آروم. تنگ غروب و داریم با هم نفس میکشیم، واسه همه عاشقای دنیا در باز قفس میکشیم. واسه همه عاشقای دنیا در باز قفس میکشیم. مثلا مثلا بشی درد سرم، چه شیرین میشه نکشی دست از سرم. با تو از عقرب ها جلوترم، چپ و راست خوشبختی روی سرم. دلتنگ میشم زیر بارون وقتی که نم نم موهات پیش میشن آروم. Cheers.
من چه خوبان همه دارم، تو یک جادویی.
بله عزیزان، با برنامه صفحه کلاژ 197 در خدمتتون هستم و داریم یواش یواش می‌رسیم به پایان برنامه. دو آیتم خیلی تلخ، یه درد دل مردم و یک بی سرپناه رو با هم دیگه می‌بینیم و می‌شنویم و بعد می‌ریم سراغ رئیسی و چرت و پرتایی که اون یارو آسترازنکا مرگ و میر داره. برکت که اصلا عادی بوده، بعد دیگه تا یارو ازش سوال کرد یه جوری پیچوندش دیگه. بله
خوش خانم، سلام، خوبی؟ یه توضیح میدی چند وقت اینجایی؟ چند شب اینجایی؟
چهار
شب اینجایی؟ تو بیرون میخوابی همینجا؟ بچه اینا نداری؟
نه،
هیچ کس رو نداری؟ آره؟ کسی نیومده کمکت کنه تو اینجا؟
نه
هیچ کی نیومده کنه. بعد پول اجاره نداشتی درسته؟
نه، پول اجاره ندارم، پیش بده اونجا خوب بیاو، این بیاو از اون خونه
بیتره. آها، پول پیش نداری، درست. وسایلت هم کلن همین هست، درسته؟ اینجا هم خیرآباده، روبروی تالار گل ها این زمین خالیه، هر کی که میتونه خلاصه کمک کنه خدا خیرش بده. اگه کسی خونه خالی داره میتونه بهش بده این چند وقته، یا کمک مالی، دستشون درد نکنن، وضعیتش خوب نیست. خودش
خدا شاهد، عاشق یه پژوپارسی بودم، پولم شد 15 میلیون تومان، پژوپارس شد 17 تومان، پولم رسوناتم به 17 تومان، پژوپارس شد 32 تومان. تلاش کردم یک سال کارگری کردم، پولم رسید 32 تومان، پژوپارس شد 60 تومان. خدا شاهد، خودم پاره کردم، پولم رو رسوندم به 60 تومن، گفتم پژو پارسی بخرم مثل جوونا حال کنم، عشق کنم، شمال برم. پولم رسید به 60 تومن، پژو پارس شد 140 تومن. خدا شاهد، 140 تومن هم جمع کردم، پژو پارس شد 200، شد 300. من همونجوری دارم در جا میزنم. الان خدا شاهد، مثلا رفتم آب گرم کن بره خونم بخرم، میگه 2 تومن. تلاش میکنم آقا برام آب گرم کن، کیلومو جمع کنیم آب گرم کنیم بره خونم بخرم، رفتم میگه 2700. چرا باید من اونجوریم یا همه اونجوریم؟ واقعا یه سوالیه برام، ما برام زندگی من این مدلیه یا هممون این مدلیم؟ من شرکت ایران خودرو واقعا تشکر بکنم،
یعنی خنده های ساختگی،
که انقدر مراقبم حساب، مواظبم حساب که سوار پژو نشه.
بله، و یکی از کارکنان یکی از این سران لوازم خانگی، اتحادیه لوازم خانگی، میگه که چیزی گرون نشده، خودتون ببینید و بعد بریم سراغ رئیسی.
آقای شهیدی، ما میزان تولید سالانمون چقدره تو بحث تلویزیون؟
ما امسال دوروبر 1,500,000 تا تولید خواهیم داشت.
پیشبینی امسال؟
آره،
سال گذشته چقدر؟
سال گذشته بوده 1,300,000 خورده‌ای بوده، امسال هم یه جهش چند درصدی رو داره، ولی ظرفیت نصب شدهمون بالای 3 میلیون دستگاه است، یعنی توان تولید رو داریم، بقیهش قاشاقی که نفسمون رو گرفته. ولی این مطلبی که اینقدر روش حساسیت واقعا به حق مردم ما دارن رو بحث قیمت رو، من یه توضیح بدم خدمتتون. ببینید، یه تولید کننده دوست داره تا میتونه قیمت پایین باشه که بتونه تیراژ بیشتری رو بفروشه و بازار رو بگیره. از طرفی بازار ما به شدت رقابتیه و بازار اصلا انحصاری نیست که بگیم مثلا 5 تا 2 تا کارخونه مثلا مثل بعضی از صنایع دارن کار میکنن. تو این بازار رقابتی شما نصف بیلبوردهای شهر تهران نگاه بکنید میبینید لوازم خانگی هست. پس این نشون میده که ما انبارهامون به اندازه کافی موجودی دارد، ولی چرا قیمت میره بالا؟ قیمتی بالا نرفته، ارزش پول ملی اومده پایین. این دو تا مفهوم رو با هم
حالا آقای چندین این کلامتون، اگر ما 1.5 میلیون در واقع تولید سالانه رو به همون 3 میلیون که ظرفیت تولید داریم برسونیم، میتونه کاش
دستمزد سربارمون میاد پایین به شرطی که سایر عوامل ثابت بمونه. وقتی توی اقتصادی داریم تکون میخوریم که سالی 45-50% تورم داره، یعنی هر قطعه این اگه ما کارتون تلویزیون هم میخوایم بخریم 50% قیمتش میره روش، خب اگر اون ثابت بمونه قطعا ما از خدامونه که با تیراژ بالاتر قیمت.
36 شهرستان استان فارس،
36 شهرستان گسترده داره. ما
حتی الابد
ایها الشعب العراقی مثلنا و مثلكم ان لحمنا لحمكم و دمنا دمكم ان شاء الله الى يوم القيامه. و شما مردم عزیز عراق، جوانان برومند عراق، سلحشوران، مجاهدان، بدانید.
بله مردم ایران دانستن آقای رئیسی، مردم عراق هم میدونن و عربیت هم دیگه با قرآن تو حلق مقام معظم رهبری که گفتی از حلقوم مقام معظم رهبری کشتی میشه بیرون. اینجا هم یه نام گوشت ما گوشت شماست، گوشت شما گوشت ماست از این چرت و پرتایی که گفت. این هفته خیلی جالب بود، فکر کنم استان آذربایجان شرقی رفتن، اردبیل رفتن و ترکی صحبت کردن، بعد به آقایون بانکا دستور دادن، به قول معروف امر کردن، هشدار دادن و یه دو سه آیتم پشت سر هم هستش. حیفه که من بیام وسط قطع کنم چیزی. این سه چهار تا آیتم رو با هم دیگه ببینیم، بعد یواشاش بریم ببینیم چی دیگه تو خورجینم پیدا میشه براتون بذارم و بعد دیگه برنامه رو ببندیم که خدا رو خوش نمیاد.
آقایون بانک ها، من هم به بانک های محترم و استان میگم، هم به سراسر کشور، به هیچ عنوان نباید هیچ بانکی که بانک میخواد تملک بکنه موجب تعطیلی بانک بشه. برنامه ما آن است که نسبت به سه دهک اول با افزایش یارانه تا سه برابر که امکان نداره زندگی رو اداره کردن جز با این حد اقل انشاءالله. برنامه دوم در ارتباط با بیکاری است. ما احساسمون آن است که مسئله بیکاری کاملا قابل آن است که بحرانش حل بشه. حل این بحران رو ما در هر سال 1.5 میلیون شغل و نهایتاً در کل 6 میلیون شغل میتونه مسئله بیکاری ما رو به زیر 9% که برنامه توسعه ششم هست انشاءالله مطابق برنامه و قانون مصوب انشاءالله عملیاتی کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محترم ایران زمین و یار با وفای رهبر و معظم انقلاب، سلام علیکم. این جناب نازنین علمداری، فرزند شهید مدافع حرم، سردار شجاعت علمداری و نمایندگی از سوی خانواده های معظم شهدا، ایثارگران و مردم شهید فرور استان فارس، مقدم حضرت عالی رئیس محترم همراه را به سومین حرم اهل بیت علیهم السلام، شهر شهادت، شهر شهید آیت الله دستقید و 15,000 شهید گلگون کفن، شهر شیراز خیر مقدم عرض می نمایم. خوش آمدید.
آقای شیخ الاسلام، شهید بزرگوار، آقای شیخ توتی و بسیاری از بزرگانی که در این جمع بودن از
معرفی میکنم شیخ توتی، معرفی میکنم شیخ بوتی، رمضان البوتی، از علمای نزدیک به بشار و پای ثابت جلسات تقریب که رئیس جمهور شیش کلاسی فکر میکنه اسمش توتی بوده، خیال کردین اشتباه لپی بوده، سخت در اشتباهین. ما هم همین خیال باطل رو در مورد لوکوموتیر داشتیم.
مسکن سازی صنعت پیشرانه، لوکوموتیره که تمام واگونا رو دنبال خودش میکشه.
وقتی عالم از لوکوموتیر جناب حجت الاسلام در عجب بود، طرفداراش میگفتن اشتباه لپی بوده، تا اینکه دو هفته بعد
مسکن اقتصاد پیشرانه، لوکوموتیره با خودش خیلی واگونا رو میبره جلو.
گویا رئیسی دچار بیماری بیسوادی مقاوم در برابر یادگیریه. این خط و این نشون. حالا ببینین اگه سال بعدم به شیخ بوتی نگفت
آقای شیخ توتی
هشتک رئیس جمهور شیش کلاسی،
این یه خورده تو 10% از 20% از مزارعمون کاهش تولید رو داشت. ولی بادام زمینی ما انظر
سلام علیکم آقای الله، حال شما چطوره؟ حالت خوبه؟ کیفین احوال نجورده؟
سلام حاضر
کیفیت گفته؟
قربانم سلامت باشید.
خب
حاضر سو سارو یامان میشه چمشه اولا برگ سو بوی لبزه دده یاندرده محصولمز اولماد اصلا نارس اول سویمز یتیرمدی چوق حضیت چاکتر
حاجه محصول شد
اصلا یعنی نه قدر خش کرمشتی خام سهدر اولا بوی لر یعنی
خدا انشالله برکت بده درست
میشه. ممنون قربانم.
بخونم آقای دوانچه ها یک سوگرنامه داریم
اول با صدای رسا آزمات آقای تکرار کنند. به نام خداوند مهربان،
به نام خداوند مهربان،
این جانب سبحان ایمانی،
این جانب سبحان ایمانی،
متعهد میگردم،
متعهد میگردم
در کل طول شش ماه آینده،
در طول کل شش ماه آینده،
هر 24 ساعته،
هر 24 ساعته،
هفت روز هفته آماده شستن ظرفا هستم.
بله میگن امیدوارم باب نشه صلبات، در صورت امیدوارم این مسئله اتفاق نیفته. جالب بود، میان برنامه جالبی بود. بریم قبل از اینکه به برنامه، به پایان برنامه و داستان و داستان سرایی و داستان نویسی و داستان خونی برسیم، بریم سراغ یک شعر طنز. خیلی یکی از شاعرای طنز پرداز یک طنز خیلی زیبایی را سروده. قبلش وزیر خودرو، وزیر چی هستش، وزیر راه و ترابری، حالا از این وزیرای جک و جونورایی که میرن تو این ایران خودرو اینا، وزیر کار احتمالاً، یک پاچه خار آمده و براش شعری سروده. اون اول ببینیم، بعد پشت بندش بریم اون شعر طنز سرا را یا طنز سرا را با هم دیگه، از این شاعر طنز سرا، طنز سرا، طنز پرداز قاطی کرده، ببخشید. بریم اون آیتم هم با هم دیگه جفتی ببینیم و یواش یواش ببینم چقدر دیگه مونده که بعد بریم سراغ داستان هفته.
جمال محمد و آل محمد بلند صلوات. مرحبا صنعتگران وقت شکوفایی شده، مرحبا صنعتگران وقت شکوفایی شده، با حضور سید فاطمی شرکت گلارایی شده. علم اگر باشد ثریا قوم سلمان میرسد، گفته پیغمبر است این وعده اجرایی شده. صنعت خودرو به سمت خودکفایی میرود، آفرین بر قطع سازان اشتغال زایی شده. کیفیت مبنای کار صنعت تولید ماست، بچه ها خود کنترل هستند تماشایی شده. کار با علم و دانش شیوه فرهنگ ماست، خط مش کیفی از نو صفحه آرایی شده. عرضه محصول بی عیب تا رضای مشتری، با تلاش مستمر صنعت شکوفایی شده. آفرین تارا، خودروی تارا، آفرین تارا، به شرکت جان تازه داده ای، با سپاس از جمع یاران کار زیبایی شده. سال تولید و پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست، شرکت ایران خودرو این ره شهر تارایی شده. خبر خوب من اینه این باشد و بس، سال سخت کرونایی همه پاک سینه شدیم، با تدابیر دکتر مقیمی همه واکسینه شدیم. هفته وحدت و فصل پاییز ببارد برکات، تا جهانی شود این صنعت خودرو بلند صلوات.
صلی الله محمد و آل محمد.
شعری رو تقدیم میکنم با عنوان مناجات نامه. یا رب از بالا به ما هم اعتنا کن لااقل، بخت ما را هم از آن بالا صدا کن لااقل. نصف کشورهای دنیای تو از ما بهترند، وضع ما را نصف آنها با صفا کن لااقل. دیش عرش کبریایی گیر کرده سمت غرب، چند روزی روی دیشت را به ما کن لااقل. در اروپا این همه حال اساسی می دهی، 5-6% از آن را سهم ما کن لااقل. وضع ما را که تمام هفته مثل گامبیاست، هفته یک روز چون آنتالیا کن لااقل. کشور ما را که در تاریخ سوتی داده است، جا به جا در نقشه جغرافیا کن لااقل، مرز ایران را جدا کن از عراق و روسیه، مدتی همسایه ایتالیا کن لااقل. رتبه ما را که در دنیا از آخر سومیم، از همان آخر ششم در آسیا کن لااقل. وقتی اینجا بین ما قانون جنگل حاکم است، وضع ما را سوژه راز بقا کن لااقل. هر که آمد یک گره وا کرد، ده تا بست جاش، آن گره های درشتش را تو با کن لااقل. این عصایی را که دادی نیل را نشکافت خوب، محض خنده گاه آن را اژدها کن لااقل. هرچه کردیم این وطن یک پله هم بالا نرفت، پس خودت پایین بیا و کودتا کن لااقل. از دعای ما که کاری بر نیامد سالها، بارلاها پس خودت ما را دعا کن لااقل.
روزانه 105 میلیون لیتر مصرف بنزین کشور. 105 میلیون لیتر چرا؟
من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزن.
حالا نزن، بذار بیام جلو.
یا من بنده در این قضیه سررشته ندارم.
مردم با تیر زدن، مردم با تیر زدن.
اینم یه غروب خیلی خوشگل، امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران.
لطف کنید این فیلم جنازه پسر منو پخش کنید از تلویزیون تا عمق جنایت رژیم جمهوری اسلامی برای همه مردم روشن بشه.
چه خطری داشت که با 5 تا گروه کشتی بشه؟
دستاشو مشت کرد.
سعدی از مجموعه داستان بادبادک، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
اصلا از سعدی خوشم نمی آید، یعنی متنفرم. نه اینکه سعدی شاعر را بگویم، نه، از خیابان سعدی خوشم نمی آید. هر وقت از آنجا می گذرم چیزی روی سینم سنگینی می کند، گویی هزاران کیلو درد بر سینم می نشیند و عشق همی جور جاری می شود. آری عشق. می دانم الان لبخندی بر لب می آوری و می گویی این عشق های تو کار همیشگی است، اما اگر خودت کمی دقت کنی به نوشته هایم، جرأت خواندنش را هم نداری. چه رسد به اینکه به سرت آمده باشد یا دیده باشی عزیزی را چه می کند. آی غلط کردم. کرا قول می دم دید بخوانم، به جان مامان می خوانم، قول می دم. آی کشتیش، ولش کن. آخه مگه تو رحم تو دلت نیست؟ الهی بمیرم برات حسین عزیزتم. آری، این همان صدای آشناست که سالهای سال در لابلای ورقها اسمش برده می شد. اصلا اول ماجر و آخر داستان به نام او بود. بی بی را می گویم. حسین را به بغل می گرفت. یعنی باور کن الان اشک نمیگذارد درست تعریف کنم. این بغض لعنتی هم که هیچ. دست های حسین چون اسیران جنگی به درخت توتی که میرزادایی برای بچه ها برام تاب بسته بود تا هر وقت خواستن لذت ببرند و بخندند با همون تناب تاب بسته شده بود. حسین تقریبا 10 یا 15 سالش بود. بدن ضعیفی داشت و به قولی ریز میزه بود. دوست داشت با بچه های کوچک الک دلک بازی کند، فوتبال بازی کند و اما بازی گوشی بیش از حد کار دستش میداد. وقتی برادر بزرگ جای پدر را در خانه داشت عصرها به خانه می آمد حسین می ترسید. تازه یادش می افتاد که دستهایش را انجام نداده و برادر بزرگ دستهایش را به درخت توت می بست و با کمربند به جانش می افتاد. او فریاد می زد آی آی و سیل اشک از گوشه چشمش به سنگ فرش زمین می ریخت. مامان جرأت دخالت نداشت و می دانست اگر نزدیک شود همون کمربند به جان خودش خواهد خورد. گوشه می نشست و بی صدا اشک می ریخت. بیبی خودش را به روی حسین می انداخت تا نجاتش داد و داداش از خجالت بیبی کمربند را در هوا نگه می داشت و با تون زبانی فریاد می زد کره برو لوس بیبی. و زیر چشمی نگاهی به جمعی می کرد که یا توی حیات ایستاده بودند و این تئاتر همه چیزی را نگاه می کردند یا به اتاقهای خود پناه برده و از گوشه پرده سرک می کشتند و به این همه ظلم لعنت می فرستادند. اما کسی جرأت بلند حرف زدن نداشت. شب که می شد حسین آرام از رخت خواب بیرون می رفت و تا صبح کنار بیبی می خوابید. انگار برایش تکیه گاهی بود و در کنار او از همه دردها در امان می ماند. در میان فامیل به جای نام حسین او را لوس بیبی صدا می کردند. او هر وقت این جمله را می شنید انگار که کمربند به جانش می زدند. با خشم به جان بچه ها می افتاد. به همین خاطر است که از سعدی بدم می آید، از توت بدم می آید، اصلا از تاب بازی بدم می آید.
پایان برنامه 147 منظرت میخوام صفحه کلاج رسیدیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بالاخره یک ریتم شاید الان نزدیک 50-60 قسمت یه نوع ریتم داره. ببخشید من نمیدونم با چجوری اینا عوض کنم. آیتم هاست دیگه، نمیشه مثلا اول آیتمو بذاریم در دراتش صحبت کنیم یا دراتش صحبت کنیم بعد آیتمو بذاریم یا اصلا هیچ صحبت نکنیم آیتم پشت سر هم بیاد. در صورت خودتون میبینید من متنوع انجام میدم، از خورجینم هر چی در میاد نشون میدم. امروز این سری بیشتر صحبت کردم، خیلی آیتم ها موند که خب حالا برای برنامه بعدی میشه استفاده کنی. آیتم هایی هست که زمان نداره. در صورت این برنامه از سه رادیو خوب معتبر و عالی فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو ران اسرائیل و همچنین خشایار تیوی عزیز که در اسرائیل هستش پخش میشه به طور مدام در طول هفته. فضای مجازی این عزیزان را سابسکرایب کنید، عضو بشید و به قول معروف از برنامه هاشون استفاده کنید. حتما یوتیوب بنده، حتما اینستاگرام بنده را، این دوتا را من خیلی فعال هستم، دوتا را حتما عضو بشید به خاطر اینکه یک بار من فیلم بنزین خونین را به اشتراک خواهم و نمایش در خواهم آورد در این دو اپ یا در این فضای مجازی و بعدش هم دیگه میره برای جشنواره‌ها. سپاسگزارم که با من بودید و برنامه مورد توجهتون قرار گرفته. انتقاد خیلی کمتره. امیدوارم که پیشنهاد بدید که من بتونم استفاده کنم. پیشنهادهای دیگه که بگید مثلا طرز برنامه اینجوری باشه بهتره. من الان حدودا مثلا شاید 50-60 برنامه هستش که سر یک ساعت و 50 دقیقه تمامش میکنم. حیفم میاد یک ساعت تمامش کنم، وگرنه میبینم کشش داره. خوشبختانه بازخوردش خیلی زیاده. سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده که 198 برنامه رو با شما خواهیم ساخت. خدا یار و نگهدارت.
موسیقی. اشکم از دید روونه نم نم بارونه میشم دومن من شد دوباری آسمونه برز تاری زندگی در چشمم شب
اشکم از دید روونه نم نمی